حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. به امید اینکه هر روز زندگیمون به حلاوت انس با قرآن شیرین تر از روزهای قبل باشه، برنامه امروزمون رو با کلام دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه آغاز میکنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه میفرمایند: یا حملت القرآن تحببوا الی الله بتوقیر کتابه یزدکم حبا و یحببکم الی خلقه. ای کسانی که حاملان قرآن هستید و با قرآن انس دارید، هر مقدار که می توانید کتاب خدا رو عظیم بدانید و در زندگی خود با عظمت با او ارتباط برقرار کنید، تا اینکه خداوند هم شما رو دوست بدارد و در محبت و علاقه خود به شما بیفزاید. و متقابلا اون کسانی که خداوند اونها رو در زندگی دوست می‌دارد، در نزد مردمان هم محبوب و دوست داشتنی خواهند شد. به این ترتیب کسانی که با قرآن انس داشته باشند، هم نزد پروردگار محبوبند و هم در نزد خلق پروردگار. در برنامه‌های قبل آیه اول سوره ماعون رو خدمتون عرض کردم. آیه شریفه ارأیت الذی یکذب بالدین. ترجمه اجمالی این آیه مبارکه هم این شد که ای پیامبر، آیا دیدی اون کسی رو که دین رو تکذیب میکرد؟ و درباره همزه استفهامیه اول این آیه هم سه احتمال داده شد. احتمال اول همزه دقت و توجه به عاقبت امر چنین فردی، دوم همزه تعجبی یعنی با تعجب به کوتاه فکری چنین افرادی خداوند اشاره میفرماید، و احتمال سوم همزه ابطال انکاری و به صورت انکار و رد مضمون آنچه که در آیه شریفه به او اشاره شده، که این کسی که تکذیب دین را می کند حرف او کاملا نسنجیده و حساب نشده است. لذا ارأیت الذی یکذب بالدین، حالا چنین فردی دارای این صفاته. با شنیدن تلاوت زیبایی واژه بعدی رو خدمتتون توضیح میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک
رأیت از ماده رأی به معنای مطلق دیدن و نگاه کردن، رأی یرا رأیان و رؤیتن به معنای نگاه کرد، نظر الی شیء یا نظر الی. در کتاب‌های لغت مثل کتاب مقایس اللغه رأی رو به معنای مطلق نگاه کردن، خواه با چشم ظاهر و یا چشم باطن، معنا می‌کنه. به همین دلیل که در مشتقات این لغت ما میبینیم رأی به معنای عقل و تدبیر هم به کار رفته، چون کسی که عقل و تدبیر خودش رو به کار میزنه، گویی با نگاه حکیمانه و با نگاه چشم عقل داره یک امری رو خواه مادی یا معنوی بررسی میکنه. از اینجا پس معلوم میشه اصولاً رأی و رؤیت میتواند در هر دو معنای ظاهری و باطنی به کار بره. به هم دلیلی که در کتاب مصباح المنیر رأی رو به معنای علم و ظن هم استفاده کردن و به عبارتی دیگه از افعال قلوب گرفتن. رعا به معنای علم یا رعا به معنای ظنه به کار رفته. خب طبیعی است در این صورت هم دیگه یک مفعول نمیگیره و چون از افعال قلوبه دو مفعول هم باید همیشه به دنبالش بگردیم ولو که در آیه شریفه ذکر نشده باشه. مثالش هم در کتاب‌های ادبیات اینطور میگن، مثلا رأیته عالما، یعنی من یا یقین کردم یا دانستم یا گمان کردم که چنین آن شخص عالم است، او را یافتم که عالم است. این نکته رو داشته باشید تا در ترجمه آیه ببینیم آیا میتونیم به این نکات که در کتاب‌های لغت اشاره کردند نکاتی در آیه شریفه پیدا بکنیم یا نه. و بالاخره ما مراجعه میکنیم به کتاب لغت مفردات. در کتاب مفردات جناب راقب خیلی مبسوط پیرامون این لغت توضیحاتی میدن که این توضیحات بنابر ترجمه های گوناگونی که از این آیه شریفه شده خیلی برای ما مفیده. ایشون در یک معنا یا عام رؤیت رو اصولا معنا میکنند به ادراک مرئی، به یافتن و توجه کردن یک امر دیده شده، حالا خواه با حواس ظاهر یا حواس باطن. در قرآن هم تمام این موارد رو ما میتونیم آیات رو پیدا کنیم که شواهدی است برای هر یک از معانی رؤیت با حواس ظاهر یا باطن. بنده برخی از این معانی در حدی که برنامه‌مون اجازه بده اشاره میکنم. مثلا در آیه شریفه فلما رأى القمر بازغا درباره حضرت ابراهیم علیه السلام که وقتی که ایشان با گروهی از ستاره پرستان روبرو میشن، در آیه شریفه دارد که حضرت ابراهیم وقتی که ماه رو دید در آسمان خیلی روشن و بارز طلوع کرد و نورافشانی کرد. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. در اینجا طبعا رأی به معنای رؤیت با چشم مادی هم هست، چون متعلق رؤیت به ماه برمیگرده و قطعا رؤیت با چشم مادی است. آیه شریفه 13 سوره نجم ملاحظه کنید. آیه شریفه اینه، میفرماید ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه الا ما یرا لقد رعاه نزلتا اخرى. این درباره پیامبر اکرم است و اینکه با فرشته وحی و جناب جبرائیل امین علیه السلام برخورد کردند و آیات الهی بر قلب مبارک پیامبر اکرم نازل شد. در اینجا خداوند می‌فرماید دل آنچرا که دید دروغ نگفت و حقیقت رو به شما منتقل کرد. خب طبیعی است در اینجا ما کذب الفؤاد و ما رعا، این چشم دل است که جبرائیل را دید و آیات الهی رو از او دریافت کرد. پس رؤیت در اینجا با چشم دل مراده. به عبارتی دیگه ادراک مرئی ولی ادراک با چشم دل. مراتب دیگه ای رو هم البته میتونیم روی همین مبنا ما استفاده کنیم، مثلا رؤیت با شهود باطنی، مثل آیه شریفه 75 سوره انعام. خداوند درباره حضرت ابراهیم میفرماید کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما به جناب ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم. خب طبیعی است ملکوت عالم فوق ملک است، عالم فوق عالم ماده است، قطعا این عالم رو با چشم ظاهر نمیتوان دید. پس مراد از نوری یعنی ارائه کردیم، نشان دادیم و به او ارائه کردیم این مطلب رو. خلاصه این با رؤیت با چشم دل. رؤیت در خواب رو هم البته در قرآن داریم، مثل آیه شریفه 102 سوره مبارکه صافات انی اری فی المنام انی اذبحک. حتما مسبوق هستید، همون بیان جناب ابراهیم علیه السلام به فرزندش که من در عالم رؤیا دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم تا ادامه آیه. پس اری در اینجا به معنای دیدن در خواب. و بالاخره رؤیت با چشم عقل رو هم ایشون اشاره میکنه. آیه 7 سوره مبارکه مجادله: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. در اینجا رؤیت به خداوند نسبت داده شده و میفرماید در اینجا مخاطب کسانی هستند که به علم الهی اشاره کرده است، و اینکه آیا تو ندیدی که خداوند همه آنچه که در آسمان ها و زمین است میداند؟ و طبعا دیدن بر اینکه خدا میداند با چشم عقل صورت میگیره و نه با چشم ظاهر. اینها رو برای چی عرض کردم؟ برای چند نکته بسیار مهم که در آیه شریفه با دقت روی این معانی که عرض کردم میتونیم ما استفاده کنیم. با هم تلاوتی رو میشنویم.
بسم الله.
عنایت به اصل معنای رؤیت که تأکید میکنم در تمام کتابهای لغت گفتیم روی این معنا اتفاق نظر وجود داره و یک اجماعی است روی اینکه اصل در معنای رؤیت به معنای توجه کردن و ادراک کردن یک امری، خواه این امر امر مادی باشه یا امر معنوی باشه. به این ترتیب ما باید وقتی با این لغت در قرآن یا در کلمات اهل بیت علیهم السلام برخورد میکنیم به دو نکته توجه داشته باشیم. اولین نکته این است که ببینیم مرئی و متعلق رؤیت چیه. اگر متعلق رؤیت امر مادی باشه، رؤیت رو به امر مادی برگردونیم، و اگر متعلق رؤیت امر غیر مادی باشه، در اون مرتبه خودش ما رؤیت رو معنا کنیم. یعنی گاهی اوقات امر غیر مادی امر مثالیه، یعنی در عالم مثاله. گاهی اوقات امر قلبیه، یعنی در مرتبه عالم قلبه، و گاه امری دقیق تر و عمیق تر، به عبارت دیگه در مراتب فوق عالم قلبه که اصطلاحاً عالم عقل میگن یا عالم روح میگن، که به اصطلاحات کاری نداریم، ولی به هر صورت مراتب بسیط تر و عمیق تری از عوالم رو در بر میگیره که طبعاً رؤیت در اون مرتبه هم می باید در مرتبه عالی تر باشه و عمیق تر و دقیق تر باشه. از اینجا پس معلوم میشه که چرا افرادی مثل مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان گفتند همزه در اول ارائیت همزه یا تعجیبی باشه یا همزه دقت و عمیق نگری باشه. چون اگر رؤیت رؤیت مرئی ظاهری باشه که دقتی نمیخواد. ارائیت یک امر ظاهری و مادی چندان چیز مشکلی نیست. پس اگر مشکل هست و باید با دقت او رو کشف کرد، یک مرئی و یک امری است که برای عالم ماده است که باید با دقت نظر او رو کشفش کرد. از اینجا به یک نکته بسیار حساسی ما میرسیم که در واقع نکته سوم در این آیه شریفه میشه بنابر لغت رؤیت، و اون این که باید ببینیم رائی هم کیست. گاهی اوقات بیننده یک انسان عادی است و گاهی اوقات بیننده حتی میتواند یک حیوان باشه. گاهی اوقات بیننده یک انسان عمیق نگره، یک انسانی است که در تمام مراتب نفس اشراف و احاطه داره. توضیح مطلب به این ترتیبه که ما در برنامه‌های قبل به مناسبت‌های مختلف این نکته رو اشاره کردیم که نفس انسان ذو مراتبه. حقیقت انسان که ما از او به انسانیت انسان یاد می‌کنیم یک امر بسیط و یک نواختی نیست، بلکه در مراتب مختلف اعم از عالم ماده و مثال و عقل و روح و مراتب بالاتر حضور داره و هر مرتبه‌ای برای خودش چشم داره، گوش داره و خلاصه می‌بیند، می‌شنود و سایر حواس خود رو به کار می‌اندازه. پس رؤیت بنابر اینکه متعلق او امر ظاهری یا باطنی و به تعبیر دیگه امر مادی و یا غیر مادی باشه، به اون مرتبه از رؤیت با چشم دل و یا چشم عقل و یا چشم روح و یا مراتب دیگه انسان برمیگرده که بنابر هر کدوم از اون مراتب طبیعی است خطاب آیه شریفه ظریف‌تر و دقیق‌تر میشه. این مقدمه را عرض کردم که عزیزان تا برنامه بعد درباره معانی گوناگون این آیه شریفه بنابر اینکه رؤیت به کدوم مرتبه از مراتب نفس برگرده تأملی کنند تا ظرایف فراوانی رو در آیه اول سوره مبارکه ماعون و همچنین سیاق آیات با توجه به آیات بعدی به اون برسیم و توجه کنیم. به امید اینکه خداوند هر روز دری جدید و چشمه تازه از کتاب خود بر ما بگشاید تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم.